بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه قاصد جواد شبیری، تاریخ 6 اسفند ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. والله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب صحبت سر این بود که آیا شرط تمکن از تصرف در جمعی اصناف زکویه معتبره یا در خصوص نقدین یا در اصنافی که حول درش معتبره. ما عرض کردیم که سه روایت هست، ممکنه این سه روایت رو مطلق بدانیم نسبت به کل اموال. از این سه روایت یکیش رو در کلام آقای هاشمی وارد شده بود و مورد بحث قرار داده بودن که اون روایت عبدالله ابن سنان هست. در روایت عبدالله ابن سنان تعبیری که وارد شده این هست: لا صدقت على الدین ولا على المال القائب عنك حتى يقع في يدك. خب ایشون میخوان بگن که این روایت هم اطلاق نداره و خصوص نقدین مراد هست، به خصوص اون چیزی که تو این روایت تکیه روش بیشتر میکنند این هست که نسبت به قلات این اطلاق نداره، چون حالا در مورد انعامی که در یک سال معتبر است اونو بحث مجزا میکنن. اونی که بیشتر این روایت محط نظر آقای هاشمی هست عدم اطلاقش نسبت به قلات هست. خب سه تا استدلال دارن. استدلال اول این بود که کلمه مال اطلاق نداره برای غیر نقدین. خب این قرینه اول بحثش گذشت. قرینه دومشون میگه عدم و تناسب تعبیر بالمال القائب خصوصا مع عطفه علی الدین مع القلات فانها لیست مالا فی معرض الضیاع او الغیاب عن مالکه والحاصل هذا التعبیر یناسب الاموال المنقوله لا غیر المنقول لا غیر المنقول کالغلات، که عمدتا تکش این است که این روایت غلات رو نمیگیره، اما حالا انعام رو میگیره یا نمیگیره از این نمیخوان انعام رو اطلاقشون اصد به انعام در سوال ببرن. خب این وجه دوم همون وجهی است که جلسه قبل عرض کردم، لا یخلو ان وجهن. اول یه توضیح بهش بدم. این که ایشون میگه خصوصا مع عطفه علی الدین، این عطف بر دین چه خصوصیتی داره؟ پاسخ مطلب اینه که دین نوعا نقدین دین داده میشه و هم به همین جهت هم هست که در نقدین، در عرض کنم خدمت شما، در دین روایت های متعددی داره که میگه دین بعد از گرفتن خمس درش نمیاد، زکات درش نمیاد، حتی یهول علیه الهول. دین اگر به معنی عام باشه که خب اختصاصی به نقلین نداره، انعام هم شامل میشه، همه حتی قلاتین هم شامل میشه، خصوصا دین به معنی عام که خب همه اینها ممکن است دینی دا بش بدن، مورد به اصطلاح قرض بدن، همهشون امکان پذیر هست، ولی اونی که این معنای عام مراد نیست، چون این معنای عام که درش حول معتبر نیست. اگر دین متعارف تو این روایت ها باشه، دین متعارف نقدینه. حالا یه سری از این روایت هایی که انصراف دین و نقدین درش هست با این قرینه که عرض کردم عرض بکنم، روایت 13 هم جلد نهم جامع احادیث، روایت 13016 میگه که قلت لابی ابراهیم علیه السلام الدین علیه زکاتون قال لا، روایت اسحاق بن عمار، صحیح اسحاق بن عمار، قلت لابی ابراهیم علیه السلام الدین علیه زکاتون فقال لا حتی یقبضه، قلت فاذا قبضه یزکیه قال لا حتی یقول علیه الحول فی یده، حول رو معتبر کرده. روایت بعدی روایت ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت لابی الحسن رضا علیه السلام الرجل تکون له الودیعه و الدین فلا یصل الیهما ثم یأخذهما متى تجب علیه الزکات قال اذا اخذهما ثم یحول علیه الحول یزکی. هم در مورد ودیعه هم در مورد دین اینها ابتداعا اختصاص ندارن به، یعنی فردهای متعارف و غیر متعارف شو بخوایم در نظر بگیریم اختصاص نداره به نقدین، ولی اگر بخوایم متعارف هر دو رو در نظر بگیریم متعارف اونها نقدینه، غیر نقدین یعنی عبود ابراهیم ابن ابی محمود. بله نه ودیعه هم نوع متعارفی که این بوده چند از این استفاده میشه که متعارفش همین پول رو ودیعه میگذاشتن، مثلا اینا گاو و شتر و اینها چیزهایی نبوده که نیاز به حفظه به اون معنا داشته باشه، مثلا این پیداست ودیعه متعارفش اینجوری بوده دیگه.
جواب اومده حتی یه قول علیه قول دارید اونجور برداشت کنید، یعنی خود حضرت هم بدون این که
همون دیگه میگیم انصراف داشته به این، یعنی انصراف به متعارف داشته، انصراف به متعارف اگر در نظر بگیم. البته اینجور نیست که مسئله ودیعه انعام خیلی غیر متعارف باشه، نمیخوام بگم شازه، ولی این ودیعه متعارف تر ودیعه نقده این بوده. این اطلاق نداره اصلا که دست از جون به قرینه ثم یحول علیه الحول میفهمیم که مراد از ودیعه و دین کاملا متعارفه. کاملا متعارفه، عرض کردم دینش که یعنی این دوتا با همه دیگه، نمیشه که یه دونه یکی چیز کرد دیگه. دین انعام خیلی غریبه، ولی ودیعه انعام اینقدر غریب نیست، ولی به هر حال متعارفی که دین و ودیعه و کاملا متعارف رو برای همین تعبیر کردم.
انعام مثلی مگه مثلی دین؟
چی؟
دین انعام مثلی نگیم؟
خب نه، حالا بده این مثلشو بده دیگه، اشکال نداره دین مثلشو بده دیگه. بله حالا اگر مثلی هم باشه انعام مثلی نیست، انعام قیمیه، انعام قیمیه، حالا مش خیلی مهم نیست، من انعام لازم نیست این که مثلی باشه باشه یا قیمی باشه. روایت بعدی را که عبدالله علی ابن جعفر سألته عن الدین یکون علی القوم المیاسیر اذا شاع قبضه مصاحبه هل علیه زکان قال لا حتی یقبضه و یحول علیه الحول، باز قید حول درش معتبر هست. همینجور روایت های دیگه ای که اینها داره و من آدرس هاشو فقط دیگه بعدیش رو عرض بکنم، 13-22، 13-23، 13-25، 13-26، 13-26 و من هنا یظهر. حالا نکته ای که میخوام بگم یه نکته دیگه است، اون که در بعضی روایات که عرض کنم خدمت شما هم کلمه مال به کار رفته هم کلمه دین به کار رفته، جمع بین این دوتا، اونها قرینه بر این نیست که حتما به جهت اون مالش انصراف پیدا کرده به نقده این. اون تو بحث سابق که ما عرض میکردیم ما روایتی نداریم که ثابت شده باشد که مال به نقده این انصراف داره. این روایت های بعدی که داریم هم کلمه مال درش داره هم کلمه عرض کنم دین داره و قرض داره، اینه که ممکنه به جهت انصراف قرض باشه و این مثلا این روایت زراره، این روایت کامل میخوام بخونم چون روی پاش کار داریم. ان روایت سیه زراره قال قلت لعبی جعفر علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرزن الا من زکاته على المغرض او على المقترض قال لا بل زکاته ان کانت موضوعتا عنده هولا على المقترض. بعید هول رو معتبر کرده على المقترض. قال قلت فليس على المغرض زکاته، قال لا يذکر المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيئا لانه ليس في يده شيئا انما المال في يد الاخر فمن كان المال في يده زکاه. این روایت یک نکته ای توش هست، اون نکته اینه که تعبیر این که مقترض مال در دستشه ولی مقرض مال در دستش نیست. از این نکته استفاده میشه که ما تو این نکته تو کار داریم. اون اینه که ما یک شرط داریم به نام شرط مالکیت، یه شرط داریم به نام تمکن از تصرف. به نظر میاد این دوتا شرط یک شرطن در واقع. شرطش اینه که باید در دستش باشه به گونه ای که همه تصرفات را بتواند انجام بدهد، که برای اینکه این شرط تحقق پیدا بکنه باید هم ملکش باشه هم تمکن در تصرف داشته باشه. این دوتا شرط یک شرط در واقع به عنوان جامع شرط هست. اینو داشته باشید، من روش کار دارم.
یعنی ملک بالفعل مثلا
چی؟
یعنی مالکیت بالفعل،
یعنی در دست بودن بالفعل، یعنی جواد تمکن از تصرف بالفعل. تمکن از تصرف بالفعل شرطش اینه که هم مالک باشه هم در دستش باشه. یعنی مالکیت هم به عنوان تمکن از تصرف موضوعیت داره. خب خب میگه که چرا مزکی، چرا تعلیل نمیکنه در مورد مقترض چون مالکش نیست؟ میگه چون در دستش نیست. چون در دست، چون در واقع اون چیزی که مدار هست در دست بودنه. این اشاره به یک نکته عقلایی هم هست، من روش باز برمیگردم تکیه میکنم. این نکته هست که نکته مهمیه تو این روایت هست. لأنه ليس في يده شيء انما المال في يد الاخر فمن كان المال في يده زكاه. این مقترض هست که مال در دستشه، یعنی تمکن از تصرف بالفعل داره. خب اون طرف خیال کرده بود که اینی که تمکن از تصرف داره مالکش نیست اصلا. میگه اف یزکی مال غیره من ماله، اینی که تمکن از تصرف داره مال مقرض رو داره زکات بده از مال خودش. امام میگه نه، اونی که تمام تمکن داره اونم مالکه. تمکن کامل این یعنی مالکیت، یعنی ملازمت داره با مالکیت. فقال انه ماله ما دام فی یده و لیس ذلک المال لأحد غیره.
باز
یک
قرض وقتی
میاد
دست
مختلف
مالکش هست.
نه خیر، هیچ رو غیر بعید نیست. این بحث اصلی اینا با اهل تفنن همین حرف هست، همین حرف هست. امام علیه السلام تو اینجا داره دقیقا نقطه حساس بحث رو میزنه، بحثی که سنی ها مال مغرض میدونن. امام علیه السلام میگه مدار مالکیت نیست، مدار تمکن از تصرفه. مالکیت هم به اعتبار تمکن از تصرف دید شده. زراره این که امام تکیه رو تمکن از تصرف میکنه انجام میده، تصورش این میشه که اصلا که نه مقرض با این مالی که در اختیار مقترض میگذاره تملیک نکرده. امام علیه السلام میگه تملیک کرده و همین تملیک باعث میشه که در ملک مقترض در بیاد و موضوع بشه برای تمکن از تصرف، که تمکن از تصرف موضوع برای عرض کنم زکاته. قال انه ماله مادام فی یده و لیس ذلک المال لأحد غیره. ثم قال یا زراره ارعیت وزیعت ذلک المال و ربهو لمن هو و علی من هو. اینجا در واقع نکته عقلایی زکات رو میخواد بیان کنه. میگه زکات نکتهش نفس مالکیت نیست، مالکیت که طرف نتونه ازش استفاده ببره، نکتهش بهره‌وریه و این بهره‌وری مال مقترض نه مال مغرض. مغرض که مال رو در اختیار مقترض میگذاره دیگه، در این مال نمیتونه تصرف کنه، اونی که توی این مال میتونه تصرف کنه مقترضه. قلت للمقترض قال فله الفضل و علیه نقصان. این که اون میتواند در این مال تصرف کنه، خود همین باعث میشه که زکات به گردنش بیاد. و لهو ان ینکه و یلبس من و یاکل من و لا ینبغ له ان یزکی. از یه طرف بتونه درش تصرف کنه، تمام اختیارات دستش هست، از اون طرف زکات نده نه، بلکه زکی. زکات نتیجه این هست که میتونه به این مال تصرف کنه. نکته ملاک عقلایی، نگاه ملاک شرعی، در واقع منات شرعی زکات این تمکن از تصرفه و این مقترض است که تمکن از تصرف داره. نه، میگه خود ملکیت خصوصیت نداره، ملکیت از این بابه نه. اینو نقطه حالا من روی این تکیه چرا مالکه، یعنی بحث سر این نیست. امام علیه السلام از اول میتونستن بگن مالکه، امام مالکه رو نگفتن، گفتن فمن کان المال فی یده یزکی. چرا لقمه رو پیچوندن که ضراره به اشتباه بیفته بگه مال غیر رو؟ نه، امام میگه نه، نکتهش نکته امکان بهره‌وریه. این امکان بهره‌وری مال مالک هست در باب قرض، مال مقترضه. البته اینجور نیست که هر کسی که مالک باشه احیانا امکان بهره‌وری داشته باشه. مالک ممکنه به دلیل اینکه مالش غایب باشه امکان بهره‌وری نداشته باشه، ولی شرط به اصطلاح شرط لازم برای زکات مالکیت نیست. اون چیزی که موضوع زکات هست امکان بهره‌وریه. کل مالکن امکان بهره‌وری نداره، ولی کل من لهو امکان بهره‌وری مالکه. امکان در مسئله زکات، البته در مسئله قرض، قرض مشکلش این نیست که دست مقترض نیست، دست مقترض، دست مقترض هم نیست. این نکته زکات رو داره تبیین میکنه، منات زکات رو، و همین نکته نکته‌ای است که حالا من بعد برمیگردم روش چیز میکنم. این روایت صدیر صیرفی رو توضیح میده. ما میگفتیم به تعلیل روایت صدیر صیرفی نمیشه تمسک کرد، ذاتن نمیشه تمسک کرد. حالا برمیگردم الان توضیح میدم
در موردش. شامل قصد کجا هستن؟ شامل نمیشه قاصد مثلا داره یک سال تصرف میکنن ولی اینا وقتا شامل نمیشه؟
بله بله شامل نمیشه. در دستش هست، یعنی میتواند شرعا همه کار رو انجام بده، امکان تمکن شرعی از تصرف در این مال داره.
مملک
از اسباب مالکه میدونن؟ مملک میدونن، میگن مقترض به اصطلاح مغرض مالکه، تملیک کرده، ولی با اینکه تملیک کرده چون بالاخره هنوز مغرض در ذمه مقترض مالکه. امام علیه السلام میگن اون چیزی که یه نکته دیگه هم وجود داره، مالکیت میتواند مالکیت در ذمه باشه و مالکیت در عین باشه. امام با این تعبیرات میخوام بگن اونی هم که موضوع چیز هست مالکیت در عینه، نه مالکیت در ذمه. باید بتواند روی این عین زکوی و زکات هم به این عین تعلق میگیره، یعنی موضوع زکات و امکان تصرف در این ملک منشأ می شود که زکات در این عین بیاید و مقرض ولو مالک هست در ذمه مقترض، ولی مالک عین خاص نیست و زکات به عین خاص تعلق می گیرد. فإنه علیه جمیعا. خب حالا این شبیه این تعبیر که هم مال و هم قرض رو به کار برده، روایت های دیگه ای هست که من آدرس های اونا رو عرض بکنم. روایت 13-23، 13-25، 13-26، 13-27 که هم درش دین و قرض از یه طرف به کار رفته و هم مال درش به کار رفته و اینها درش حول هم معتبر دونسته. اینا معناش اینه که دین انصراف داره، قرض انصراف داره به عرض کنم خدمت شما به نقده با اون توضیحی که دادم. و وقتی اون انصراف پیدا کرد ما بگیم مال غائب هم اون هم انصراف مثلا پیدا میکنه به نقده. البته همون مشکلی که قبلا گفتم خیلی روشن نیست که دین این انصراف فرد متعارفه، فرد متعارف دین نقده اینه، ولی فرد متعارف مال غائب نقده این نیست. یعنی اگر ما خود اون مال غائب رو متعارفن گفتیم مراد نقده اینه، خوب که آقای هاشمی روی اینم میخواد استدلال کنه که متعارفش مثلا نقده اینه یا لااقل غلط نیست. اگر اون مطلب رو بذاریم کنار، یعنی اون پاسخ بعدی که ایشون چیز کرده، بخواییم از عطف به دین نتیجه گیری کنیم، این درست نیست. عطف به دین کاری نمی کنه، چون عطف به دین معنیش اینه که ناظر به متعارفه، ناظر متعارف. اگر ما مال غائب رو متعارفش رو بگیم غلات هم شامل میشه، اگه اون اشکال بعدی رو مطرح نکردیم بگیم غلات هم شامل میشه، اون کنار دین قرار گرفتن نکته ای رو به اصطلاح اثبات نمی کنه. خب عمدش عرض کردم، عمدش اون تکی بعدیشه، اونه که لایق بن وجهن که بیشتر هست، اون تکه بعدیش ولی تکه اولیش خیلی دیگه مهم نیست. میگه که فإنها لیست مالا فی معرض الضیاع والغیاب عن مالکه. میگه مال غائب انک حتی یقع فی یدک، مالی که از شما غائبه تا بیاد به دست شما برسه. میگه این مال منقول هست که ممکنه غائب باشه ممکنه حاضر باشه. و اینکه حالا اینو من اضافه میکنم، به اعتبار غیبت و حضور خود من باشم، من بگم بالاخره وقتی من میرم مسافرت این مال غائب از من هست، وقتی من بر میگردم این مال در دست من قرار میگیره. اینجوری معنا کنیم، بگیم در دست قرار گرفتن یه موقعی به خاطر این هست که اون مال در دست من نبوده، در دست من قرار گرفته، یه موقع به خاطر اینکه من نزد مال نبودم. اینجوری بگیم این خلاف ظاهره. خب این مطلب، ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره، اگر ما بودیم و تنها همین یک روایت، همین مطلبشون درست بود، ولی به قرینه سایر روایات که خود آقای هاشمی هم عنوان بندی که میکنه، چند دسته روایات ذکر میکنه، میگه یه سری دسته اول روایات در مورد این شرط ها رو که دسته بندی کرده، طایفه اول ما ورد فی المال القائب ان مالکه اول قائب مالکوه ان، مال قائب از مالک یا مالک مالکش قائب است، و روایت های متعدد دیگه ای که وجود داره. به قرینه مجموع این روایات مالی که قائب از مالک باشه خصوصیت نداره، اونی که هست اینی که من و مال از هم فاصله داشته باشیم، و اشاره به همین نکته ای هست که تو روایت زراره هست، یعنی بتوانم در مال تصرف کنم، تمکن از تصرف در مال داشته باشم. و این یعنی ما فی نفسه اگر بود از کلمه مال غائب، مال غائب مدلول مطابقیش غلات رو نمیگیره، ولی به قرینه روایات دیگه از باب مثال به تعبیر دیگه شبیه رجل هست که گاهی اوقات از باب مثال برای مطلقه. مال غائب ان مالکه مثال هست برای مالی که مالک نمیتونه درش تصرف کنه، مالی که نزد مالک نیست. حالا این چه به خاطر این که ماله از مالک از شخص غایب هست، یا به خاطر این که اون عرض کنم مالک از مال غایب باشه، به نظر میرسه که با توجه مجموع این روایات که در نظر بگیریم، المال الغایب انج یعنی المال الغایب انج اول مال الذی انت غایب ان حتی یقفیت دقیقه، هم موضوع وقوع دریت خصوصیت نداره، وقوع دریت موضوع هست برای امکان تصرف، در اینکه بتون میتونه تصرف بکنه، ولی وقوع دریت و نبودن اون خصوصیتی به نظر میرسه نداشته باشه. بنابراین این روایت به قرینه سایر روایات مراد از مال الغائب انک، مراد جدیش اون مالی هست که مالک نمیتواند درش تصرف کند، به دلیل غیبت درش مالک نمیتواند تصرف کند. خب این دیگه اطلاق داره، همه اقسام رو میگیره.
زمانه بود و به صلاح یا اشتدادی که میفهمان زمان تعلق زکات است.
خب
اون زمان که تصرف مثلا بود و مثلا تصرف اصلا معنی نداره، تازه این دونه یه مقداری چیز شده، من تصرف کنم یعنی چهار هم بگم من برم مثلا چه اقدامی انجام بدم.
ایشون فهمدن بفروشه.
نه خب فروش نمیشه انجام داد.
خب هم من احساس کردم که صحبت شما شیرینی می داشت، اجازه دادم آیون پاسخ بدن. خب این هم این. و حالا این نکترم من عرض بکنم، یه نکته ای رو هم ضمیمه بکنم، اون اینه که حالا چینی خوردم تیز شدم انرژی رفتم. ببینید در بحث زکات در قلات، اون کسی که موقع تسمیه یا موقع بود و مثلا حالا اون زمان وجوب بعدن مالک هست، اون شخص زکات بهش تعلق میگیره. حالا قبلا مالک باشه بعدا مالک نباشه، مالکیت در اون هین ملاکه. و مالکیت هم اونجور که عرض کردم از روایات استفاده میشه، خود مالکیت خصوصیت نداره، مالک بودن هم از باب امکان تصرفه، یعنی مقدمه است برای امکان تصرف. بنابراین همین که در همون موقع در اون چیزایی که حول معتبره مالکیت به این معنا، یعنی مالکیتی که امکان تصرف می آورد در کل حول معتبره، در قلات در حین بدو صلاح یا حین تسمیه مالکیتی که امکان تصرف درش هست اون معتبره.
خدا آقای می که هیچ کدومشون اعتباری اون تصرف اعتباری قبول نکردن، گفتن باید تصرف تکوینی باشه، اون ها چه شکل می خواهد تصرف در قلات توضیح بدم؟
از خودتون بپرسید. خب اما سوم ظهور الحدیث که ما حالا با شوخی میکنیم، آخه این دمه شیرینی بگم آقای پیلبران بیشتر رو هر میبره، جواب درست که نمیده که دیگه دیگه من مجبورم شیرینی نخورم. خب بماند ما رژیم هم گرفتیم. خب این مطلب دوم. مطلب سوم ایشون میگه ظهور الحدیث کما فی سایر احادیث الباب فی النظر المال الذی یتعلق به الزکات بما هو مال یحفظ و یکنز عند صاحبه به حیف لولا غیابه عن ید مالکه کان متعلقا للزکات عنده. و ایشون میگه حدیث ظهور داره که مال از اون جهتی که حفظ میشود و کنز میشود نزد صاحبه از اون جهت، ما چرا هیچ دلیلی هم ذکر نمیگه به حیثی داره، اون به حیث درسته، به حیث لولا غیابه عن ید مالکه کان متعلقا للزکات عنده، ولی این به حیثش ربطی به مطلب قبلش نداره. به حیثش میگه این مال از اون جهتی که از مالک غائب نشده متعلق زکاته. خب بله از مالک، این به حیثش خلات رو شامل میشه، اون قبلیش خلات رو شامل نمیشه. همین مقدار که ایشون میگه این ناظر به یک مالی هست که یک مدتی در دست مالکه، در یک مدتی که حفظ میشه و کسب میشه. یا یعنی کجای عبارت در میاد که یه مدتی باید باشه که میخواد بگه قلات رو که درش حول معتبر نیست اون رو شامل نمیشه. اینو من نفهمیدم. و ولا یناسول قلات الذی یکون زکات فیها علی النتاج و المحصول المتولد زمان انقاضی و تولده و لیس زکاتا علی نفس المال من جهت کنزهی و حفظه. اینم هیچ نکته خاصی توش نیست. بعد عرض کنم خدمت شما فتوهم اطلاق هدلال غلاف غیر معلوم. حالا علی تقدیر، حالا این روایت اون نکته اولش رو که بذاریم کنار، این دو نکته جدیدش فقط در مورد این روایت. ما سه تا روایت داشتیم، اون روایت دو تا روایت دیگه که من ذکر کرده بودم روایت 12989 بود که سألتو اندجو ان اخذ مال امرأتی فلم تقدر علیها زکاتون قال انما هو الذی منعها. این هیچ دیگه این قید و قیدات که ایشون داره نداره. همچنین 12980 همون روایت روایت عبدالله ابن سنان دیگه مملوکن فی یده ای مالون علیه زکات قال لا قلت و لا علی سیدی قال انه لم یصل الی سیدی و لیس هو للمملوک. به سید که نرسیده، یعنی سید امکان تصرف درش نداره، مملوک هم که مالکش نیست، پس بنابراین برای هیچ کدومشون زکات تعلق نمیگیره، که اونم این روایت. البته اون روایت عبدالله سندی ما نمیدونم معتبر دونه موفقه دونستیدش. حالا بحث سندی داشت، حالا بحث سندیش کار نداره. خب دو تا روایت دیگه اینجا هست که تو کلام، یعنی دو تا نکته دیگه تو کلام آقای هاشمی هست، این رو من فردا در موردش صحبت میکنم. یکی روایت صدیر سیرفی هست که ایشون میگه که از روایت صدیر سیرفی از تعلیلش اطلاق گرفتن، ایشون میگه اطلاق نداره. مطلب دوم به اصطلاح مناسبات و که موضوعه، این دو تا مطلب رو فردا در موردش صحبت میکنم. در بحث های آینده هم یه نکته ایشون داره در بحث‌های آینده، در بحث این که زکات خصوص نقده اینه، انعام رو هم شامل نمیشه، یه ثانیانی داره ایشون میخواد بگه که چرا در نقده این در انعام نیست، چون هیچ روایتی نداریم که در مسئله انعام تمکن از تصرف رو به خصوصه مثلا معتبر کرده باشه. اون ثانیاً رو هم ملاحظه بفرمایید، اینو فردا صحبت میکنیم. ما چهارشنبه میخواستیم یه روایت بخونیم، یادمون رفت، این بود که حالا قضا میکنیم اون روایتی که چهارشنبه. عرض کنم خدمت شما من یه روایتی در مشهد دوستانی که بودن خوندم، همون روایتی یه نکته جالبم در موردش گفتم، میخوام اون روایت اون نکته جالبشم خدمت شما عرض بکنم. و که این تیکه‌ای از اون روایت رو، اون روایت در مورد نام رجب و شعبان و رمضان بود، روایت اسماعیل بن ابی زیاد که از پیغمبر نقل شده بود که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجب شهر الاستغفار لامتی اکثر فیه الاستغفار فانه غفور رحیم و شعبان شهری استکثر فی رجب من قول استغفر الله و صلی الله لاغاله و توبه فی ما مضا و الاسمه فی ما بقیه من آجالکم و اکثر فی شعبان الصلاه علی نبیکم و اهله. عرض کنم خدمت شما، من عرض میکردم که رمضان ماه ضیافت الهیه، ماه مهمانی خداست. برای مهمانی از روایات استفاده میشه که ما دوتا مقدمه داره، همچنان که در مهمانی های عادی هم انسان این دوتا مقدمه رو فراهم میکنه، یکی پیرایش هست، یکی آرایش. هم ناپسندیده ها رو میزداید و هم شیء های پسندیده و زیورالات رو به خودش میبندد. و از این روایات استفاده میشه که رجب ماه پیرایشه، ماه استغفاره، ماه استغفار هست، و شعبان ماه آرایشه، این ماهی است که با صلوات بر محمد و آل محمد انسان آرایش پیدا میکنه و آماده میشه برای ماه رمضان که ماه ضیافت الله هست. بعد تو این روایت در مورد نامگذاری عرض کنم ماه‌های مختلف صحبت شده. اون تکیه‌ای که در مورد ماه شعبان هست عرض میکنم، میگه سمی شهر و شعبان شهر و شفاعه لأن رسولکم یشفع لکل من یسلی علیه فی. ماه شفاعت نامگذاری شده به خاطر همین شفاعتی که پیغمبر انجام میده. البته ماه شعبان اون استغفاری که در ماه رجب هست در ماه رمضان شعبان هم ادامه داره. روایت های متعدد هست در مورد ماه شعبان که بحث استغفار ادامه داره و من حالا یه روایت صحیح و سندش رو میخونم که میشه تصحیح سندش کرد. حسین ابن ابراهیم ابن ناتانه که از مشایخ صدوق هست و قابل اعتماد هست به جهت مشایخ صدوق بودن، قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن ریان ابن سلت قال سمعت ابا الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول من قال فی کل یوم من شعبان 70 مره استغفر الله و اسأله التوبه كتب الله له براءة من النار، خدا برای او یک برگه می نویسه که تو این برگه کنه یک شکی هست که میشه رفت بانک اونها رو چیز کرد، به اصطلاح نقدش کرد. این برگه برگه است که همه به مأمورین آتش بدید، این که برای اطمینان نار دیگه آتش نمیبرن، به مأمورین صراط بدید راحت صراط رد میکنن و به مأمورین بهشت که بدید اونها داخل بهشت میکنن. کتب الله له براءة من النار و جوازا علی الصراط و ادخله و ادخله دار القرار، یک روایت. و روایت های دیگه ای هست در مورد همین چیزها، استغفار و امثال اینها. این روایت هم بخونم. روایتی هست که علی ابن موسی بن طاووس فی کتاب الاقبال نقلا من کتاب فضل الدعاء لمحمد ابن حسن الصفار به اسنادی عن ابی عبدالله علیه السلام، اون استغفر الله و اسأله التوبه که تو اون روایت بود تو یه روایت دیگه ای از امام رضا هم باز نقل شده که تو فضائل الاشهر نقل کرده، حالا اگر سندی شاید خیلی معتبر نباشه ولی به هر حال استغفر الله و اسأله التوبه تو اون هم آمده. این روایت باز روایتی از امام صادق علیه السلام هست شبیه این عبارت. قال من قال فی کل یوم من شعبان 70 مره استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم و اتوب الیه كتب في الافق المبين قال و ما الافق المبين قال قاء بين يدي العرش فيها انهار تو تترهد، چجوری بخونیم اینو، تترد و فیه من القدحان عدد النجوم. بله تترد و فیه نمیدارم همون دارم همون تترده بخونیم تترده بخونیم چی بخونیم. حالا مضمونش این هست که خلاصه کسی که این در هر روز شعبان این استغفار که کمی مفصل تر از استغفار اول رو بگه، کتب فی الافق المبین، شاید یعنی این که جایگاهی در افق مبین برای او قرار میدن، کتب از سکنا فی الافق المبین. بعد قال و مل افق المبین، افق مبین چیه؟ حضرت فرمودن قا یک صحرای یک بیابانی هست، قا یعنی زمین صاف، یک به اصطلاح جا مثلا میدان، قا به همین معنا بیابان میدان، یک جایی که پستی بلندی نداره اینو بهش میگن قا، که فیها انهارون نهرهایی هست که در اون نهرها به اندازه به اصطلاح ستارگان لیوان انداختن، تترد و فیه واقعا من القدها، یعنی یک عالمه لیوان، هر جاش دلت بخواد دست کنی یک لیوانی هست که میتوانی از اون آب نهر استفاده کنی. شاید تترده باشه، یعنی انداخته شده، ترد شده و امثال اینها. خب حالا ما با این استغفار رو میکنیم و بحث تموم میکنیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم و اتوب الیه. استغفر الله و اساله التوبه. این دوتا دعای معروفی که در شعبان هست، این دوتا در واقع عمل به این دو وظیفه هست که در شعبان هست. صلوات شعبانیه که خب صلوات هست و مناجات شعبانیه عمدتاً استغفاره، یعنی تکیه اصلی در مناجات شعبانیه بر استغفار هست که انشاءالله خداوند هم ما رو از گناهانمون پاک بگرداند و هم شفاعت پیامبر و آل رو در این ماه نصیب ما بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شنیش کار بتونی موارد کنیم یا نشون ما با این مرد نادرم میگم قلات هم شامل میشه، اونا میام میگن که آقا غیبت دلالت کنه برای اینکه امکان تصرف تکوینی نداشته باشی، نه اعتبار اعتباری کل نگذاشتن کنار، اعتبار که ممکنه ما میگم آقا قلات اون زمانی که زکات درش واجب میشه اصلا تصرف توش معنی نداره، خیلی تصرف تکوین من این آقایی بادش بزنیم مثلا.
البته دو تا مطلب تو کلمات اونا قاطی شده، یک بحث این که آیا مراد از تمکن از تصرف، یکی مراد از تمکن چیه، یکی مراد از تصرف چیه، آیا مراد از تمکن تمکن تکوینیه یا تمکن اعتباری، اون یه بحث بود، یه بحث دیگه اونه که مراد از اون تصرف بین این دوتا رو با هم دیگه. بله اگر ما ممکنه بگیم مراد از تمکن تمکن تکوینیه، ولی اون تصرفش رو اهم بگیریم، اگر تصرفش رو بگیم اهم از تصرف تکوینی یا اعتباری باشه، تمکن تمکن خارجی باشه، اون چیز، یعنی هر کسی هر دو جهت رو بپذیره، هم تمکن رو تمکن تکوینی بگیرد نه شرعی، اون تصرفش هم تصرف خارجی بگیرد نه اعتباری، اشکال نداره.
آقا این گذشتگان چه جوری می‌گرفتن این دو تا رو؟ مثلا بیان نداشتن برای؟
نه اونا رو خیلی روشن نیست.
گذشتگان مثلا تمکن از تصرف رو به اون معنا تعبیراتشون باز نکردن. مثلا تمکن از تصرف تعبیری هست که در واقع اصلش میگن اصل قضیه تمکن از تصرف از اینجا شیخ مفید آورده، میخواد بگه غائب خصوصیت نداره، اگر غائبی باشه که من بتونم درش تصرف کنم مثلا به وسیله وکیلم، باز اون به منزله حاضره،
قائبی باشه که وکیل من درش. اون اصل قضیه این هست که در مورد قائب میخواد قید بزنه، میگه قائب، قائبی که در روایات هست، به حیف لای تمکن من التصرفی، قید قائب قرار دادن. اونا حیفش یه جهت دیگه است که و اینی که
تو من شما آخرش نکته رو بزنم، لحو برش من وجیب بود، ولی شما رو سومی خیلی نکته خوبی داره میگه آقای شاهودی. خیلی زود از اش رفت آقای
شاهودی اصلا خوب نیست.
آقا حرفش اینه بگه آقا ببین یه لحظه
اصلا خوب،
یه لحظه آقا من بگم یه تقلیل کنم رو بچه وجیب این تقلیل حرفشون ایشون اینه میگه که آقا آخه این یه زمان فقط همون زمانه بود و صلاح
خب همون و همین بود و صلاح مالکیت هم من توضیح همین دادم دیگه، شارع مقدس مالکیت در اون زمان ملک قرار داده، قبلش نباشه بعدش هم نباشه مالکیت چیز نیست. از که نمیش قید مالکیته
مالکش باشد
نه توجه، نه توجه نکردید. من گفتم اصلا اینه که قید مالکیت قرار دادن برای همین، حالا من فردا با توضیحش بیشتر میدم.
هر کسی که مالک باشد اون زمان باید پرداخت کنه، چون این مالکه که بتواند تصرف بکنه. Thank you.